هشتگ خبر.
ثبت نام تهرانی ها در دور دوم مسکن ملی از روز شنبه آغاز می شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی در شهرهای جدید تهران روز شنبه هفته آینده و در سه شهر ایوانکی، پرند و هشتگرد انجام می شود. محمود محمودزاده در خصوص انتشار خبری مبنی بر حذف تهران از دور دوم ثبت نام مسکن ملی اظهار داشت ثبت نام برای تهرانی ها از روز چهارشنبه به روز شنبه موکول شده است. وی گفت به دلیل اینکه متوجه شدیم همه ی افراد امکان دسترسی به اینترنت خانگی را نداشتند و کافینت ها هم تعطیل بوده است، تصمیم گرفتیم مهلت ثبت نام را برای مردم 17 استان افزایش داده و تا ساعت 24 امروز تمدید کنیم. بر این اساس ثبت نام تهرانی ها از امروز به روز شنبه موکول شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت بر این اساس ثبت نام در 9 استان باقی مانده روز پنجشنبه و ثبت نام در شهرهای جدید تهران برای تهرانی ها روز شنبه انجام می شود. محمودزاده در خصوص ظرفیت مسکن ملی برای تهرانی ها در دور دوم گفت ثبت نام در شهرهای ایوانکی، پرند و هشتگرد قطعی است، اما برای ثبت نام در شهر پردیس امروز جلسه ای در وزارت راه برگزار می شود تا نسبت به ظرفیت این منطقه و امکان ثبت نام نتیجه گیری شود. آغاز نوبت دوم کاری رادیو اقتصاد رو در 21 روز از اسفند ماه 1398 خدمت شما همراهان گرامی اعلام میکنم. تا ساعت 22 ده شب میتونید با این نوبت کاری همراه باشید. یک دقیقه دعوتتون میکنم تا شنونده اولین برنامه نوبت دوم رادیو اقتصاد باشید با نام اقتصاد مجازی.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج رأس ساعت 14 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضورتون تقدیم میشه. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالم از اینکه این برنامه رو در این لحظه برای شنیدن انتخاب کردید. مدت زمان 55 دقیقه روی همین موج رادیویی با شما هستیم در خدمتتون و موضوعی داریم که فکر می‌کنم برای خیلی از شما جالب توجه باشه، با توجه به اینکه حالا در این باره خواسته بودید که ما در برنامه صحبت کنیم. میخواییم با جزئیات و حالا با دقت نظر ویژه ای امروز در این باره صحبت کنیم. مهمان حضوری هم داریم که داخل استودیو تشریف دارن و قطعا میتونیم از صحبتاشون بهره مند بشیم. موضوع از این قراره درباره شناسنامه فنی ساختمان و الکترونیکی شدن اون و مزایاش با شما صحبت میکنیم. به حال یک مسئله است که قانون داره، قانونی است، منتها به شکل درست اجرایی نشده و میخوایم در این باره صحبت کنیم. حالا اجازه بدید که محورها رو هم بهتون بگم که بدانید که با چه جزئیاتی در خدمت شما هستیم. از جزئیات سامانه شناسنامه فنی و الکترونیک ساختمان با شما حرف میزنیم، همینطور فواید استفاده از این شناسنامه، اون هم در زمان بحران، و البته مزایای استفاده از شناسنامه فنی الکترونیک برای موجر و حتی مستأجر. با ما باشید. خب اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت مهمان محترمی که داخل استودیو حضور دارن، آقای مهندس بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، همینطور نایب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران. آقای مهندس خطیبی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و کلیه شنوندگان عزیزی که در حال حاضر دارن این برنامه رو از رادیو گوش میکنن. انشالله امیدوارم که با بحثی که میکنیم بتونیم یکی از اصول اولیه مردم ما که همون حقوق شهروندی هست رو بتونیم یه مقداری بهش کمک بکنیم.
من یه جورایی به نتیجه هم برسه، چون خیلی از اوقات مردم میگن که مطالبات و خواسته های ما مطرح میشه ولی نتیجهش چه میشه؟ آیا اونطور میشه که به صلاح ما باشه و به نفع ما؟ اون انتظاری است که اونها دارند و تلاشمون این هست در رسانه ملی و ویژه رادیو این اتفاق محقق بشه، حالا با حضور کارشناسان خبره مثل شما که تشریف آوردید. خب اگه موافق باشید یه توضیح بدید که واقعا جزئیات این سامانه شناسنامه فنی و الکترونیک ساختمان چیست؟ حالا قطعا قانون هست، منتها اینکه اجرایی نمیشه رو میخوایم پیگیری کنیم، ولی قبل شما یک شمه ای رو از جزئیاتش رو برای اختیار شما دیگه ما قرار بدین ممنون میشم.
من در ابتدا میخوام اجازه بخوام یه چند دقیقه وقت در اختیار من باشه که کلیات موضوع رو بگم. در بحث ساخت و ساز شهری ما یه قانونی مصوب مجلس داریم به نام قانون نظام مهندسی.
بله.
که این حدود 20 اندی سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب رسیده و الان قدمتی بالای 20 سال داره. این قانون اومده به هیئت وزیران و وزیر راه و شهرسازی و وزرای بعضی از وزرایی که مربوط به بحث ساخت و ساز میشن یه اختیاراتی برای تدوین مقررات داده که این مقررات هم همه تدوین شده به نام مقررات ملی ساختمان، که خیلی جاها شما میرید در مبادی متفاوتی میرین دولتی غیر دولتی نمیگن این مقررات ملی ساختمان رو باید رعایت کنیم، یا در همین صدا و سیما خیلی ها میگن مقررات ملی. 22 تا مبحث برای مقررات ملی ساختمان داریم که تمام موضوعات ریز تا درشت یه ساختمان از ساخت و ساز عوامل درگیر اون رو در این مقررات 22 گانه ملی ساختمان ابراز شده و مصوب هیئت وزیرانه و برای تک تک مردم کشور لازم الاجراست. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بحث مبحث لزومات اداری هستش، یه بخشی هم داریم بابت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان. حالا سوال اینجاست که این شناسنامه فنی و ملکی چیست؟ من برای اینکه یه ذره موضوع راحت تر قابل درک باشه که چیست، شما وقتی که یه خودروی رو میخواین خریداری بکنید میرید دم کارخونه، خودرویتون رو خریداری میکنید، ابتیا میکنید، در داخل داشبورد اون رو باز میکنید میبینید یه دفترچهی گذاشته شده، دفترچه مشخصات فنی این خودروه، حتی طول و عرض، سایز لاستیک، فیلترش چی هست، چه امکاناتی تو این ماشین هست، فیوزش حتی چی هست، تمام اینها در داخل اون نوشته شده و ادامه اون هستش که یه بخشایی داره برای تعمیر نگهداری، مثلا میگه که باید این قطعه رو اینطوری تعمیر نگهداری کنی، در این تاریخ ها مراجعه کنی به نمایندگی، یعنی همه چیه یه خودرو رو نیاز هر کی که یه استفاده کننده نیاز داره در داخل اون دفترچه نوشته شده.
بله.
شما حتی مدل جک زدن زاپاس رو هم توی اون نوشته شده، یعنی میخوام بگم که تا چقدر این شناسنامه داخل خودرو ما یا همون دفترچه راهنما کامل و دقیق هستش. حالا برگردیم به موضوع ساختمان. این شناسنامه فنی دقیقا شبیه همون شناسنامه یا راهنمای داخل خودرو هستش. در داخل این شناسنامه فنی قانونگذار اومده گفته که وقتی یک ساختمانی میخواد ساخته بشه چه عواملی درش دخیل هستن. اولین کسی که در ساخت یک ساختمان دخیل هستش طراح اون ساختمونه، یعنی اول شما به عنوان یک مالک، به عنوان کسی که زمین دارین و اینها، میرید یه طراحی رو میگیرید که این پروژه رو برای شما طراحی بکنه. بعد اینکه طراحی کرد، حالا کی میخواد اینو بسازه؟ یه فردی به اسم مجری باید این رو بسازه. همه این عواملی که من به شما میگم در وزارت راه و شهرسازی داره پروانه اشتغال به کار صلاحیت داره این موضوع هستن، یعنی میرن درسشو میخونن، بعد از اینکه مدرک تحصیلی لیسانس فوق لیسانسشون رو میگیرن تازه میان در وزارت راه و شهرسازی امتحان میدن. وزارت راه و شهرسازی به اینها یک پروانه اشتغال به کار مهندسی میده، بعد وارد سازمان نظام مهندسی میشن و کار انجام میدن. پس میخوام بگم که یعنی اینا میشن آدمهای دارای صلاحیت برای انجام امور. طراح طراحیشو کرده، مالک میره یه مجری رو باید بگیره، این مجری باز دوباره داره صلاحیتی که اجازه ساخت و ساز رو داره. قانونگذار برای این که گفته که مالک نهایت هر جوری میخواد با مجری دست به یکی کنه و بسازه و بعد به مردم، چون شما همه ساختمونی که میسازین مال خودتون که نیست، به قصد فروش و ارزش افزوده دارین این ساختمونتون رو میسازین، پس این حقوق برای مصرف کننده است نه برای شخص شما. خب اومده تو قانونگذار گفته یه بخشی هم به عنوان ناظر ما داریم حالا، یعنی یک ناظری هم معرفی میشه از سازمان نظام هستی که باز داره پروانه صلاحیت است، میاد به عمل کرده این سازنده و طراح نظارت میکنه. حالا در شناسنامه فنی چی گفته؟ در شناسنامه فنی ساختمان اومده گفته طراح از ابتدا مشخصات این ساختمان با تمام جزئیات داخل اون شناسنامه مینویسه، یعنی این ساختمان موقعی که میخواد شروع بشه این شناسنامه فنی توسط اون طراح پر میشه، اهم از این که اسکلتش چیه، داخلش چه میلگرد یا تیراهنی باید کار بشه، با چه جنسی، ابعاد این ساختمون چیه، پارکینگش کجاست، چه جوریه، انباریاش چه جوری هستن، نوع متریالی که باید استفاده بشه، اینها همه اینها رو طراح در اون دفترچه پر میکنه. وقتی ساختمون میخواد شروع بشه این رو طراح تحویل مجری زی صلاح اونجا میده. مجری هر مرحله‌ای که داره میره جلو باید در داخل این رو پر کنه و تکمیل کنه، مثلا در ابتدای پی یا فونداسیون اون ساختمون هستش، پر میکنه که بله مطابق این نقشه‌هایی که طراح داده من انجامش دادم، بتونش اینطوری هستش، و یه سری آزمایشگاه میان اینجا به کمک ناظر برای کنترل، مثلا شما بتونی که می‌ریزی ببینی مقاومت داره یا نه، سیمی که در ساختمان کار شده یا استاندارد هست یا نه،
اینا داره اتفاق میفته.
حالا الان من اینا رو تو ادامهش میگم که ضعفامون الان کجا هستش و چه رجا نمیشه. خب مجری اینو پر میکنه، اما باید یکی صحت گفتار این مجری رو تایید بکنه، اون ناظریه که از سمت سازمان نظام هندسی معرفی شده و کنترل بر عملکرد مرحله این مجری داره. ناظرم هر مرحله باید این دفترچه رو پر بکنه. پروژه که به پایان میرسه برگ اتمامش رو ناظر میده، میگه این پروژه دیگه تموم شده و ادامهش میتونه بره پایان کارش از شهرداری بگیره، این دفترچه رو مجری برمیداره میاره به سازمان نظام مهندسی تحویل میده. سازمان نظام مهندسی باز یه سیستم بازرسی، یعنی دبل چکی دوباره میفرسته
بعد از ناظر،
بعد از ناظر میگه درسته که اصل بر گفتار و صحت هست، ولی من برای اینکه نظارت بر عملکرد مهندسام داشته باشم ما اونجا یه واحدی داریم به نام واحد بازرسی.
خوب.
دوباره اون بازرسا میرن این دفترچه رو چک میکنن که ببینن آیا صحت گفتار طراح، مجری و ناظر تایید میشود یا نه. خب وقتی که تاییدش میکنه طبق قانون این یک کتابچه میشه با جلد گالینگور صحافی شده و میشه شناسنامه فنی اون ساختمان. در قانون اومده گفته که به تعداد واحدها اگر مالک درخواست بکنه سازمان نظام مهندسی باید دفترچه برای اونها به تعداد واحدها صادر بکنه، یعنی ما عملا یک شناسنامه فنی برای کل ملک میدیم و مشخصات تمام واحدها توی اون هست، اما قانونگذار این رو دیده بوده خیلی سال پیش که اگر مالک اومد گفت من 10 واحد هستم، 5 واحد هستم، به هر کی که میخواد بخره میخوام یکی از اینها رو بدم، ما در سازمان نظام مهندسی مکلفیم، قید میتوانه رو نذاشته، گفته قید مکلفه، سازمان نظام مهندسی مکلفه که این شناسنامه فنی رو صادر بکنه و به تعداد واحدها به مالک تحویل بده. و در قانون اومده که اگر واحدی میخواد فروش بره بایستی مالک قبلی این اطلاعات رو به مالک جدید منتقل بکنه
قبل از معامله دیگه، یعنی کاملا بعد این مسئله
یکی از لوازم معامله است. ببینید یکی از ارکان معامله است. به نظر ما ما اومدیم الان در اینجا ملتمون رو چجوری ما باهاشون تا میکنیم. شما الان میخواید بری یه ملکی رو از بخرید، در ابتدا وقتی وارد دفترخونه میشی میگی من شروع کردم به خرید این ملک، به شما اول یه نامه ای داده میشه میگه برو شهرداری اول عوارضت رو بگی، برو دارایی مالیاتت رو داد. حالا الکترونیکی شده، خیلی از اینا حالا اینترنتی انجام میشه، ولی هر جایی که از ملت داریم اون پوله رو میخوایم بگیریم، تو دفترخونه همه رو اومدیم توافق کردیم اونجا ملت رو میگیم این پول رو باید بدی، خریدار فروشنده باید پول رو بده.
اینو مشخص.
اینو مشخص. خب ما میگیم در همون دفترخونه هم یکی از شرایط این باشه، عین برگ عوارض، برگ تسویه نوسازی، عین برگ پسماند، عین برگ مالیات که اینا رو میخوایم منتقل کنیم، اینم یکی از ارکان انتقال باشه. که مالک جدید بدونه باید یه شناسنامه ای رو از قبلی بگیره و این ساختمونش چه مشخصاتی توش داشته. حالا کلاف سردرگم و یا حلقه مفقوده این کجا هستش؟ اینجاست که در همون مبحث دو معاهده ملی ساختمان قید شده ساختمان ها وقتی میخوان پایان کار بگیرن میبایستی دارای شناسنامه فنی باشن. معنی ساده این یعنی این که ساختمانی بدون داشتن شناسنامه فنی نباید پایان کارش صادر شود.
بله.
ما اینجا درخواستمون از شهرداری تهران و دوستان اصلا در کل کشور، ما چون سازمان نظام انسی فقط استان تهران نمیدونیم که ما یه شورای مرکزی داریم که کل کشوره، ما اعتقادمون اینه که نه، کل کشور برای مردم ما و برای حکومت ما مهم هستن، اصلا حکومت اسلامیمون این هستش. بنابراین خواهشمون از شهرداری های کل کشور، چه کلان شهرها و چه شهرهای کوچک، این استش که ساختمون ها رو تا زمانی که دارای شناسنامه فنی نیستن و توسط سازمان نظام انرژی این تایید نشده داده نشه، اصلا پایان کارشو ندن.
یعنی ممکنه ساختمانی ساخته بشه و به پایان هم برسه منتها شناسنامه فنی اصلا نداشته باشه.
ممکنه که الان اکثر ساختمونای ما الان
چون شما اون مرحله‌ای رو که اشاره کردید، این که حالا ناظر سر ساختمون این بعد بر کار مجری نظارت کنه، یعنی اینا همه منتفی است.
ببینید منتفی نیست، ارکان اینا هست، ولی اون شناسنامه فنی باعث می شود، باعث می شود که این ارکان هم درست کار کنن. من خیلی راحت به شما بگم، من همیشه در برنامه هام این مثال رو می زنم. من خیلی کوچیکتر بودم وقتی که می خواست کمربند ایمنی در تهران و کشور اجباری بشود.
یعنی
وقتی می خواست بیاد اینا، هرچی با فرنگ سازی تو این بزرگراه‌ها وامی سادن، پلیسای زحمتکش ما وامی سادن، نیروی پلیس راهنمای رانندگی، کمربند و بند یکی میبسته که نمیبسته و اینها با تذکر بالاخره تا حدودی انجام میشه، ولی وقتی دیگه اجبار جریمه اومد دیگه همه بستن. این اجبار جریمه الان به گونه‌ای شده فرهنگ. چرا؟ چون من بزرگتر پدر و مادر وقتی یه فرزندی توی ماشین میشینیم به ترس جریمه کمربند رو میبندیم، برای بچه‌مون که داره هی ما رو نگاه میکنه شده فرهنگ، و الان بچه من وقتی توی ماشین بخواد بشینه دیگه میره همون لحظه کمربندش رو میبنده، چون این رو برای شده یه فرهنگ سازی. در ساختمون هم ما اگه میخوایم بگیم فرهنگ سازی، باید این رو با یه اجباری از یه جای شروع کنیم. شهرداری تهران مکلفه، من اصلا نمیگم بتونه، خواهش میکنم و اینا. یه زمانی هستش ما دوره یک میز تعاملی هستیم و اینا، بله شورای شهر این دوره و شهرداری تهران بسیار این دوره دارن تلاش میکنن همه با هم همراستا باشیم در جهت منافع مردم، اما قانون یه قید تکلف و مکلف بودن رو برام آورده. وقتی میگه مکلفیم، پس باید پایان کار صادر نشه تا شناسنامه فنی. حالا چه اتفاقی داره الان در شهر تهران میفته؟
این تکلفی که قانون گذاشته حتما به نفع مردم هست، اصلا به نفع انجام نمیشه،
به ضررشونه.
آها، این چه حقی رو در واقع این شناسنامه فنی چه حقی رو برای مالک ایجاد میکنه که الان مفقوده؟
اینه که این شناسنامه برای مالک، برای سازنده که در ابتدا داره میسازه،
خب
اصلا چرا یه ذره از این موضوع فرار میکنن؟
خوب.
چرا فرار میکنن؟ شما وقتی میخوای بری یه ملکی رو بخری که خودت سازندش نیستی، که اکثر مردم ما هم سازنده نیستن، که اکثر مردم ما مصرف کنندن، میرن یه ملکی رو میخوان بخرن،
درست.
یه درآمدی کسب میکنن، یه وامی میگیرن میخوان برن بخرن. در کشور ما بابت حقوق مصرف کننده یعنی چی؟ یعنی همین. این شناسنامه فنی وقتی دست یک خریداری میاد میتونه بفهمه که این ساختمانش با چه متریالی، کی ساخته، طراحش چه شخصی بوده، ناظرش چه شخصی بوده، آیا توسط آدمهای ذی‌صلاح ساخته شده یا نه. اکثر ساختمان هایی که باز تکرار میکنم، اکثر ساختمان هایی که دارای شناسنامه فنی نیستند، ساختمان هایی هستند که توسط سازنده های ذی‌صلاح وزارت راه و شهرسازی ساخته نشدن، توسط یا یک سری دلال یا توسط یک سری بساز بپوش. من به هیچ وجه به هیچ وجه. برای مردم شریفمون که در بحث دلالی، دلالی چیز بدی نیست، بلکه ما هممون یه جوری صنفمون میشه دلالی. اون اسم بدش رو، قسمت بدش رو نمیخوام بگم. دلال یعنی یک واسطه.
بله.
سازنده ولی نعمت. من همیشه میگم یه ولی نعمت تو ساختمونه. چرا؟ به خاطر اینکه تا اون پول نداشته باشه من مهندس نون ندارم بخورم. اما باید بدانیم که سازنده ها یا اینهایی که بساز بفروش هستن دارای صلاحیت نیستن. هر کی باید تو جایگاه خودش بشینه. این افراد این افراد سرمایه گذار هستن در ضلع مثلث. باید بیاد از توسط آدم زی صلاح استفاده بکنه، ساختمانش رو بسازه. نمیاد از موجی زی صلاح استفاده بکنه. همه ادعاشون در این کشور اینه که من میسازم، ساختمون میسازم. ما خودمون ساختمون خراب میشه، نمیریم آدم متخصص بیاریم، میگیم خودم لولشو میکشم، خودم اون کارو میکنم. همه میگیم خودمون. این باعث شده که کیفیت ساخت و ساز در کشور ما نزولی سیر نزولی داشته باشه. حتی نسبت به قدیم بهتر شده. اما ما این شیب رو برای خودمون نزولی میدونیم، چون ادعا اینه که باید ساختمون توسط آدم زی صلاح ساخته بشه.
آقای مهندس، اول یک اظهاری داره یک کسی که داره ساختمون رو میسازه که من از این فرمت ها استفاده میکنم.
حالا هم بحثمون باز همینه. ما اومدیم در اجرای قانون رو سلیقه‌ای تیکه تیکه کردیم.
خوب.
یعنی چی؟ الان شهرداری تهران، یکی امروز من به عنوان یک مالک میخوام برم ساختمونم رو بکوبم و بسازم.
بله.
میرم وارد شهرداری میشم، میگه اگه بالای 2000 متر بود برو کنترل نقشه، یا جدیدن حالا شناسنامه فنی هم حالا دیگه هزینه‌ش هم نمیگیرن، ممنوع کردن یا متوقف کردن، دوباره داره شورا شهر را میندازه. میگه اون موقعی که بود میگه برو بالای 2000 متر رو شناسنامه فنی سازمان نظام مهندسی بگیر در شروع کار. خب ما دقیقا نظرمون برعکس این موضوع. الان ما میگیم اتفاقا ساختمان هایی که پروانه ساختشون بالای 2000 متر، 10000 متر، 20000 متر هست، چون یه تیم فنی خوبی دارن معمولا باز کارشون رو سعی میکنن که کار خوب تحویل مردم بدن که بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. ما مشکلمون در مردم مستضعف خط میانی تهران به پایین است که اتفاقا پروانه ساخت اینا 600 متره، 300 متره، یعنی 5 تا طبقه مثلا 70 متری داره میسازه. اینها آدمهای قوی نیستن از لحاظ وضع مالی. و یه اونجا سازنده های اکثرا سازنده های کار میکنن که با کیفیت خوب این کار انجام نمیشه و میخوان فرار کنن. اتفاقا میگم ما باید حامی مردم بیشتر مستضعف خودمون باشیم تا آدمهای متمول بالا شهر نشین خودمون. یعنی ما مشکلاتمون در بخشهای جنوبی شهر تهران بیشتر از شمال شهر تهران هستش.
یعنی حذف این شناسنامه فنی ضعف رو در این بخش بیشتر میکنه.
بله بیشتر میکنه، چون شما قیدی ندارید دیگه. یعنی قیدی برای مجری زی صلاح وجود نداره. خیلی مواقع دوستان در شورای شهر یا در شهرداری ادعا میکنن که سازمان نظام مهندسی خب مبالغی گرفته شده بابت شناسنامه فنی هنوز صادر نشده. ما بارها از تمام تریبون و رسانه های ملی کشور و روزنامه و خبرگزاری اعلام کردیم همیشه حاضر هستیم شناسنامه فنی ملکی رو صادر کنیم، به شرطی که شهرداری محترم شما اون مالک رو پایین کار نده، سوق بده به سازمان، مجبور بشه شناسنامه فنیش رو بگیره. من که نمیتونم مالک رو مجبور بکنم. یه وقتی شما پایان کارتو از یه مرجع دیگه میگیری، من چجوری مجبورت بکنم شما بیای پایان، بیای شناسنامه فنی رو بگیری؟ پس گلوگو الان در شهرداری هست و ما این خواهش رو باز هم داریم از شهرداری تهران و کل کشور انجام میدیم. اما بریم سراغ بحث شناسنامه الکترونیکی که ما چی کار کردیم. خب این قانون مال خیلی سالیان پیش بوده و من همینجا هم خسته نباشید میگم و هم تشکر میکنم از قانونگذارانی که در بالاخره سالیان قبلی کشور ما بودن. ما هرچی میریم به جلو تفکر کنیم وضع قوانین اون یه ذره اون شکل محتواییش کم رنگتر شده به نظر من. من با تجربه که تو این چند سال به دست آوردم افتخار داشتم در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بودم. هرچی قوانین قبلی رو نگاه میکنم اینم خیلی قوی تر از بخشنامه ها و قوانینی که جدیدن ما داریم میدیم. خود من هم یکی از اون وضع کننده قوانین جدید هستم، ولی میدونم قدیمی ها قوی تر بود.
چارچوب رو بیشتر میدیدن؟
بله چارچوب رو بیشتر میدیدن، افق دیداشون بالاتر بود. حالا من نظر منه به عنوان کارشناس، ممکنه کسی دیگه بیاد بگه نه ما جدیدی ها خیلی بهتر از قدیمی ها میفهمیم. بله. اون بحثش جداست. در اون موقع که این قانون رو نوشته شدن، خب انقدر سیستم های فناوری اطلاعات، فضای مجازی، دسترسی به اینترنت، الکترونیکی شدن اینها یه مقدار کمتر بوده. ما در سازمان نظام مهندسی یک سال و نیم پیش مصوبه‌ای در هیئت مدیرمون دادیم. گفتیم این شناسنامه فنی که الان داره به صورت یه جلد گالینگور فیزیکی در اختیار مردم قرار میگیره، چرا نیاییم اینو الکترونیکی بکنیم که شفاف سازی بشه و در اختیار همه قرار بگیره. اومدیم مصوبه دادیم، سازمان نظام منسی و مکلف کردیم ظرف یک سال شناسنامه فنی ساختمان رو، همینی که به صورت فیزیکی در اختیار مردم قرار میگیره، با آپشن های بسیار زیادتری به صورت الکترونیکی هم در اختیار قرار بدیم.
بله.
که مزایای بسیاری داره که من شروع میکنم این مزایای الکترونیکی کردنش هم به شما عرض میکنم. ما در یکی از مزایای این اتفاقی که در حادثه پلاسکو افتاد و من خودم بالاخره افتخار داشتم به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی 7 روز تمام در حادثه پلاسکو مستقر بودم. ما در روز اول حادثه پلاسکو اتفاقی که افتاد، برای اینکه بتونیم عملیات امداد و نجات حادثه پلاسکو رو انجام بدیم و ببینیم میتوانیم اگه کسی زیر آوار هست نجاتش بدیم، نیاز به نقشه های اون ساختمون داشتیم.
خب.
دسترسی های اون ساختمون. متاسفانه در ساعت های اولیه این اطلاعات به دست ما نمی رسید، به خاطر اینکه فیزیکی بود، باید میرفتن از اسناد تو بنیاد در می آوردنش، اینو پیدا میکردن. تازه تمام ارگانا همکاری میکردن، بنیاد مستضعفان، واحدهای مربوطه، شهرداری، یعنی همه به عنوان یه طرح جهادی پای کار بودن. ساعت‌ها طول کشید، ساعتی که میگم از این فکر کنم بالای 10 12 ساعت طول کشید تا این اطلاعات به دست ما در اونجا در حادثه پلاسکو برسه. این یکی از مزایاش این هستش که وقتی این سامانه الکترونیکی میشه، شما نقشه های ساخته شده این ساختمون که اون شناسنامه فنی و تکمیلی میشه و ضمیمه این شناسنامه میشه رو به صورت الکترونیکی و برخط بر روی سامانتون دارید. ما اونجا میتونیم دسترسی به هلال احمر بدیم، دسترسی به آتش نشانی بدیم، دسترسی به نیروی انتظامی بدیم، دسترسی به ستاد مدیریت بحران تهران و کشور بدیم که بتونن در زمان مدیریت بحران حتی بدون حضور ما از سرور استفاده بشه و وارد سامانه بشن و اطلاعات یک ساختمون رو به نقشه هاش رو کامل که این ساختمون چه اتفاقی براش افتاده و چه متریالی در کجا کاشه، حتی یه دیوارش بتونیه یا آجوریه چه فرقی داره، با چه تجهیزاتی ورود به اون ساختمون بکنن رو بتونیم این رو به صورت الکترونیکی داشته باشیم. شما خیلی از این فیلم‌ها و سریال‌ها رو می‌بینید که مثلا امداد نجات می‌خوان انجام بدن، سریع برمی‌دارن لپتاپو باز می‌کنه تو محل حادثه، وارد میشه، نقشه یه دفعه میاد جلوش، بعد تیم امداد همونجا نظر میده، میگه چیکار کنم، میره برای امداد. ما می‌خوایم این فرایند رو در ساختمان‌های کشور خودمون به نتیجه برسونیم. شروعش الکترونیکی شدن اینه. این یکی از مزایاش هست.
خب بحث خیلی جای صحبت داره، منتها اجازه بدید که ما یک فرصتی رو از اتاق فرمون بگیریم، چون به گمانم مهمان تلفنی داریم که بتونه در راستای حالا بیشتر شناسنامه فنی ساختمان ما رو کمک کنن و اینکه حالا پایین کارها داده میشه ولی شناسنامه فنی در دست نیست و این موضوعی و چرایی که شما مطرح کردید رو پیگیری کنیم در همراهی با بزرگواری که روی خط میاد. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که با ما هستید و اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. با توجه به خواسته مکرر شما، امروز پیگیر مسئله شناسنامه فنی ساختمان و البته الکترونیکی شدن اون و مزایاش میپردازیم با حضور مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارند و تا کنون هم توضیحات بسیار خوبی رو در این خصوص در اختیار ما قرار دادن. آقای مهندس بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران و نایب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران، که خب از جزئیات سامانه شناسنامه فنی برای ما گفتن، تا حدودی هم حالا الکترونیک شدنش. منتها الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای سالاری سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت شما مهمان گرامیتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
تشکر میکنم که با ما همراه شدین. آقای سالاری، حالا با توجه به عمده مسئله که شنوندگان ما مطرح کردن درباره بحث شناسنامه فنی و اینکه حالا چطور پایین کارها داده میشه ولی شناسنامه فنی در دست نیست و یک شرط نیست برای انجام پایان کار، شما ممکنه که توضیحی رو بفرمایید که برای چی به این شکل هست با توجه به اینکه قانونه و باید اجرایی بشه؟
بله، همونطوری که اشاره شد برنامه در شناسنامه فنی در اصل تو قانون اومده، تو مقررات ملی ساختمان هم یکی از الزامات جدی هست، هم برای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و هم برای شهرداری‌ها. ولی متاسفانه اون چیزی هم که تا به حال در شهر تهران اتفاق افتاده، شناسنامه فنی صادره شناسنامه‌های واقعی نبودن. یک سری فرم‌هایی بودن که حالا در پایان کار بر اساس بخشی از اطلاعات نقشه ها و اظهارات مالکین خب توسط سازمان ضمانتی تکمیل شده. شناسنامه فنی ساختمان فلسفه وجودش در این برمیگرده که بالاخره هر کالایی و هر